صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه أزرى بنفسه من استشعر الطمع والرضي بالذل من كشف ضره وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. بحث هایی که انشاءالله خواهیم داشت پیرامون کلمات قصار وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه است. کلمات قصار اصطلاحاً به اون کلماتی گفته می شود که کوتاه باشد. سخنان امیر المؤمنین سلام الله علیه تشکیل شده است از خطبه هایی که نسبتاً طولانی است، مثل خطبه اشباح، خطبه قراء و خطبه های متوسط که در نهج البلاغه در همین لابلای 235 خطبه‌ای که آمده است، خطبه های متوسط آقا امیر المؤمنین هم ذکر شده و سخنان کوتاه علی علیه السلام که تعبیر می شود از این سخنان کوتاه به کلمات قصار و اینها در آخر قسمت آخر این تألیف ارزشمند سید رضی اونجا کلمات قصار را نقل کردن. البته سخنان کوتاه امیر المؤمنین سلام الله علیه منحصر در این مقدار که سید رضی رحمت الله علیه در آخر نهج البلاغه آورده نیست، چون ایشان در نهج البلاغه از میان کلمات علی علیه السلام سخنانی را انتخاب کرده است، نه همه سخنان امیر المؤمنین را آورده باشند. هزار کلمه کوتاه دیگر از امیر المؤمنین سلام الله علیه در جلد بیستم شرح نهج البلاغه حدیدی او از امیر المؤمنین نقل می کند. بنابراین این کلمات قصار بخشی از سخنان امیر المؤمنین است، نه همه اونها. این یک مطلب. مطلب دیگر این که سخن سه قسم است. این مقدمه رو من خواهش می کنم عنایت بفرمایید، چون فصل ممیز انسان به ظاهر از دیگر جانداران و حیوانات نطق است. درست است در باطن فصل جوهری و ممیز انسان از حیوانات عقل آدمی است، اما مضافاً بر اون امتیاز انسان از نعمت بیان برخوردار است. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. این نعمت بیان نعمت بسیار ارزشمندی است برای تفهیم و تفهم، و خدای متعال به عنوان یک نعمتی که تعلیم بشر کرده است. ببینید اگر انسان قدرت بر تکلم نداشته باشد چقدر برای او مشکل است با اشاره، مقاصد و اون چه که در ذهنش هست به دیگران بفهماند بسیار کار مشکلی است. این تکلم و نطق یکی از نعمتهای بزرگ الهی است که خدای متعال به ما مرحمت فرموده است. حالا در اینجا این مقدمه رو عنایت بفرمایید، مقدمه دوم رو، اون این که انسان سه گونه میتواند سخن بگوید. گاهی در سخن گفتن گوینده و متکلم لفظ زیبا به کار میبرد و از واژه‌های زیبا و از واژه‌هایی که در دل می نشیند استفاده می کند. علم فصاحت بر همین اساس بوده است که شخص متکلم واژه‌هایی که گوشها از اون تنفر دارند اونها را به کار نگیرد. فصیح اون کسی است که واژه خوب، واژه‌ای که ملائم با طبع است، اون واژه ها رو به کار بگیرد. پس بعضی از تکلم کنندگان و ناطقین کسانی هستند که لفظ خوب و لفظ زیبا، لفظ جذاب به کار میگیرند و وقتی شنونده این الفاظ رو میشنود از این الفاظ لذت میبرد، خصوصا اگر یک نثر زیبایی باشد که دارای سجع باشد. این یک جور تکلم. گاهی انسان تکلم می کند، نثر زیبایی نیست، الفاظ دلنشین و جذابی نیست، اما محتوای سخن و محتوای الفاظ ارزشمند است. نطق خوبی ندارد گوینده، عالم است، دانشمند است، اما قدرت بیان ندارد. مفاهیمی که ارائه می‌دهد اون مفاهیم بسیار ارزشمند و بسیار گران قیمت و نفیس است. مفاهیم به تعبیر دیگر محتوا، محتوای حکمت است، اما الفاظ نه. اون الفاظ خوب رو قدرت ندارد به کار بگیرد، چون خطابه و تکلم خودش فن نیست، خدادادی. گاهی بعضی ها در تکلم روانند، سریع کلمات و الفاظ رو انتخاب میکنند و یک ترکیب زیبایی از الفاظ رو فراهم میکنند و ارائه میدهند. لکن بعضی ها دانشمندند، عالمند، تکلم اونها یک تکلم ضعیفی است، نمی توانند واژه های زیبا رو انتخاب بکنند و از نظر ترکیب و جمله بندی جملات ارزشمند و زیبا را که حاکی از اون مفاهیم هست ارائه بدهند. این دو قسم تکلم. گاهی شخص متکلم هم معنای زیبا ارائه می دهد و هم لفظ زیبا. معنای پرمحتواییست، معناییست، معنای لفظ به تعبیر دیگر مطلب و مقصود بسیار ارزشمند. همون مطلب و مقصود ارزشمند و نفیس را در قالب الفاظ فصیح ریختن و با الفاظ زیبا بیان کردن، این نوع تکلم دیگری است که می بایست گفت بهترین نوع تکلم است. حالا این اختصاص به تکلم البته ندارد. شخصی که کتاب می نویسد و تألیف می کند، گاهی محتوای کتاب ارزشمند، الفاظ کتاب زیبا، جمع بین زیبایی لفظ و معنا می کند. اما گاهی کتاب از نظر الفاظ و ترکیبات و جمله بندی بسیار زیباست، نثر زیبایی است، مطلب هیچ نداره. بعضی از کتابها هست بسیار از نظر محتوا ارزشمند، اما نویسنده قدرت این که الفاظ خوب رو به کار بگیرد در نوشتارش ندارد. قرآن مجید از آن کتابهایی است که قسم سوم رو دارد، از نظر الفاظ بهترین الفاظ و از نظر محتوا بهترین محتویات رو قرآن مجید دارد. خیر الکلام است، باید همچنین باشد، چون قرآن کلام بشر نیست، کلام خداست. لفظ زیبا، محتوا زیبا. بعد از این بیان مقدمه من این نکته رو به عنوان یک امر اخلاقی خدمت شما عزیزان عرض کنم و عبور کنم. آقا بعضی ها در گفتار سخن زیاد میگویند، اما وقتی شما در سخنانشون دقت کنید محتوا نداره، چون فکر نکرده، نیندیشیده است، همینطور یک سخنی رو بر زبان جاری کرده، چه بسا خود هم نمیداند که چه میگوید و اون چه که میگوید حق است یا باطل. این صحیح نیست. کم گوی و گزیده گوی چون در. انسان سخن کوتاه بگوید اما گزیده بگوید، سخن زیبا بگوید. بعد از قرآن مجید بهترین کلام سخنان امیر المؤمنین است، از نظر لفظ، فصاحت و بلاغت در حد بالا، و از نظر محتوا اون چه که علی علیه السلام فرموده است حکمت است. و جای بس شگفتی است که چرا ما از این نهج البلاغه ارزشمند که دستور العمل زندگی است، واقعا دستور العمل زندگی است، این که عرض میکنم مبالغ آمیز نیست، ما چرا از این نهج البلاغه غافلیم؟ چرا به مفاهیم عالیه نهج البلاغه نمیپردازیم؟ چرا فرزندانمون رو تشویق نمی کنیم سخنان کوتاه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که می تواند راه گشا باشد هم در مسیر زندگی مادی انسان و هم در زمینه معنوی؟ چرا اینها را به خاطر نسپاریم و چرا این کلمات نفیس و ارزشمند رو در زندگی خودمون سرمشق قرار ندهیم؟ لذا مقرر شد این چند منبری که قرار است من تصدیع کنم در کنار قبر مطهر بیبی حضرت معصومه علیها السلام، به توضیح و تبیین کلمات قصار امیر المؤمنین سلام الله علیه پرداخته شود. لفظ زیبا، معنا نفیس، جمع بین زیبایی لفظ و محتوای حکیمانه کرده است آقا امیر المؤمنین. چرا چنین نباشد؟ چون فرمودن نحنو امراء الکلام. اگر در زیبایی سخن در میان افراد بشر قرار باشد ما انسانهایی رو ارائه بدهیم، بگیم این آقا نمونه است، گاهی نمی شود در میان یک دنیا، فرض بفرمایید یکی در یک قسمت از ورزش قهرمان می شود، در کشتی قهرمان دنیا می شود، یا در فوتبال بهترین فوتبالیست میشه در دنیا، یا در ورزش های مختلفی که امروز بر اساس بازی های بین المللی افراد رو مقایسه می کنن و بهترینش رو به اصطلاح بهشون جایزه می دن. اگر ما بخواهیم از نظر سخن گفتن امتیاز بدهیم در میان افراد بشر، کسی به خاندان عصمت و طهارت در سخن گفتن نمی رسد و در میان خاندان عصمت و طهارت کسی موقعیت امیر المؤمنین سلام الله علیه رو ندارد. این که عرض می کنم مبالغه نیست، جزاف نیست اگر کسی به خطبه های زیبا با معانی ارزشمند و والای علی علیه السلام مراجعه کند. صدق این گفتار روشن و واضح است. این هم یک مطلب. حالا برسیم به این سخن. این سخن رو دومین سخن از سخنان قصار امیر المؤمنین است. من اولین سخن رو انتخاب نکردم چون این سخن دوم از نظر محتوا بیشتر کارایی دارد. سخن دوم بر اساس رقمی که در نهج البلاغه آمده است این سخن است: ازرا به نفسهی من استشعرت طمع. ببینید این کلام پر از حکمت است و کلامی پخته تر از نظر محتوا و از نظر مضمون ارزنده تر از این نمی شود. می فرماید امام علی علیه السلام کسی که شعار خودش را طمع قرار داد. شعار از شعر گرفته شده. شعر یعنی موم. به اون لباس زیرین که بر تن می کنند و به موی بدن می چسبد و ملازم بدن انسان است، به او عرب می گوید شعار. به لباس رویین مثل این کت یا قبا یا عبا عرب می گوید دسار. شعار دسار. لباس زیرین ملازم بدن آدمی است. امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید کسی که شعار خودش رو طمع قرار داد، یعنی این آدم همه هم مقمش در دنیا این است مثل آهن ربا جذب بکند و مثل آهن ربا برباید. این انسان خودش رو به هلاکت، به حقارت انداخته است. از راب نفسه یعنی نفسش رو کوچک کرده. انسانهای طماع که گاهی از مالی نمی گذرن، از پولی نمی گذرن، از غذایی نمی گذرن، سر هر سفره‌ای بدون دعوت می نشینن، این افراد رو معمولا جامعه به چشم حقارت به اینها نگاه می کنن. برای این افرادی که طمع رو شعار خودشون قرار دادن و طمع ملازم اونهاست، این افراد رو جامعه برای اونها قیمتی و ارزشی قائل نیست. علی علیه السلام در این سخن کوتاه این محتوای ارزشمند را میرساند: عزیز تو انسانی و عزیزی، خدای متعال تو را عزیز قرار داده است. در روایات آمده است انسان حق ندارد خودش را بی ارزش کند، بی مقدار کند، پس جلوه دهد. مؤمن محترم است، مالش محترم است، عرضش محترم است، خونش محترم است. این مؤمنی که خدای متعال او را محترم قرار داده است، چرا به وسیله این که یک اخلاق نادرست و یک اخلاق ناپسند رو در زندگی اتخاذ کند، یا بنده شکم شود یا بنده هوا و هوس شود، خود رو حقیر کند، خود رو ناچیز جلوه بدهد، خود رو از نظر اجتماع بی آبرو کند؟ آیا من چنین اجازه ای رو دارم که خودم رو از نظر جامعه بی ارزش کنم؟ هرگز. نوشتن این نکته ای رو که عرض می کنم، مسعودی در مروج الذهب نقل کرده است که یک وقتی جابر بن عبدالله انصاری به شام آمد و در شام قصد ملاقات با معاویه بن ابی سفیان رو داشت، خواست معاویه را ملاقات کن. جابر مردی است از اهل ولا، او کسی است که در میان کوچه ها و بازارهای مدینه حتی روزهای آخر عمرش می گذشت و می گفت علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. می گفت علی بهترین افراد بشر است، کسی که نپذیرد ایمان ندارد. و به مردم می گفت مردم ادبوا اولادکم به حب علی، می گفت مردم فرزندانتان را به محبت علی علیه السلام ادب کنید، با محبت علی علیه السلام اونها را تربیت کنید. اهل ولاس همون کسیست که سر قبر امام حسین علیه السلام آمد روز اربعین و گریست. حالا ای حال ایشان آمد نزد معاویه برود. معاویه سابقه علاقه او را به علی علیه السلام می دانست، اجازه ملاقات بهش داده نشد. یک روز، روز دوم، روز سوم، چون هم کار داشت واقعا مشکل داشت، تا بعد از آنی که خوب معاویه جابر رو خسته کرد و به اصطلاح حال او رو گرفت، عصبانی کرد او را، گفت حالا بهش اجازه بدید بیاد. او رو اجازه دادن، وارد شد. قبل از آن که خواسته خودش را با معاویه در میان بگذارد، گفت معاویه چرا چند روز است مرو کنار درب قصرت معطل نگاه داشتی؟ مگر نمیدانی اگر انسانی را و مسلمانی را بدون جهت کسی معطل کند، خدا فردای قیامت در صحرای محشر او را نگه می‌دارد و معطل می‌کند. حساب داره کار. مگر می شود بی جهت انسان عمر مردم رو تلف کند؟ برای عمر مردم قیمتی قائل نباشه؟ آقا یه دو ساعت بنشین، چیه من میخوام مثلا فرض بفرمایید یه امضا بکنم، یا برو فردا بیا، برو هفته آینده بیا. هی انسان رو بدوانند برای یک امر جزئی که یک لحظه کار دارد، این پذیرفته نیست. علی حال ایشون اعتراض کرد و گفت چرا مرا معطل کردی؟ مگر نمیدانی این گناه است، گناه نابخشودنی است که انسان یک مسلمانی رو بدون جهت نگه دارد. گفت درسته، اما پیغمبر خدا فرمود، معاویه گفت بعد از من یک حالت سلطه و دیکتاتوری بر امت من حاکم خواهد شد، صبر کنی. تو چرا صبر نکردی؟ اگر من دیکتاتوری کردم تو میخواستی صبر کنی؟ گفت درسته. حدیث یادم آمد، از جلهای قصر آمد پایین و اصلا حاجت و خواستشو مطرح نکرد. هرچی معاویه او رو صدا زد جابر بیا ببینم کار چیه، گفت نه من حدیث رو یادم آمد صبر میکنم، رفت. معاویه برای اینکه او رو دلخوش کند و میدانست معمولا در این طور مواقع اگر یک کسی مراجعه می کند خواسته او خواسته مالی است، یک پول زیادی که نوشتن 600 دینار یا شاید بیشتر، خیلی رقم بالایی، 600 دینار یعنی 600 مثقال طلا، بعضی از نقلها بیشتر هم نوشتن، اینا دستور داد گذاشتن توی کیسه، داد به اون دربانش، گفت این رو ببر بده به جابر و عذرخواهی کن از اون راجع به طمع عرض میکنه. ایشون برداشت آورد داد به جابر، گفت چیه؟ گفت معاویه این کیسه زر رو داده است و عذرخواهی کرده. گفت نمیگیرم، ای را برگردان و به او بگو من نمیخواهم سبب شدم که از ناحیه من در نامه عمل تو حسنه ای نوشته شود. و بعد این جمله رو گفت و انی لاختار القنوع علی القنا، من دندان طمع رو می کنم و قناعت رو پیشه می کنم و هرگز اون قنای مالی رو نمی خوام. اون چه بهش اصرار کردن نپذیرفت. از را به نفسهی من استشعرت طمع فرصت تمام است، من کم کم ذکر مصیبت کنم. این فراز اول از سخن، یه دونه حدیث دیگر من بخوانم که مجلس از نظر حدیث اشباع شده باشه. باز امیر المؤمنین می فرماید اکثر و مسار الرجال یا اول الالباب، بعضی ها گفتن تحت بروق المطامع، بیشتر زمین خوردنها در دنیا، انسانهایی که زمین میخورن، انسانهایی که چهره و شخصیت اونها از بین میرود، زیر برق طمع، زیر برق شمشیر طمع است. شمشیر طمع است که انسان رو ذلیل میکند و انسان رو بی ارزش میکند. اکثر و مسار الرجال تحت بروق المطامع، برق طمع است و سیف طمع است که انسان رو میکشد و از ارزش ساقط میکند. ارزم تمام. روز بعد از وفات بیبی زینب کبراست، این بانوی معظمه ای که زینب و ما ادراکم ما زینب، مگر زینب رو میتوان شخصیت و عظمت او رو شناخت؟ زنی که بعد از فاطمه سلام الله علیها نسخه دوم ندارد، او زینب کبراست و فاطمه دیگر است. او زینب کبراست و عقیله بنی هاشم است، این بانوی معظمه. تو گردش و ثبات اهل بیتی، تو مجمع صفات اهل بیتی، نگاه تو، صبر تو، احساس تو، حسین تو، حسن و عباس تو، حسین بود امید در عالمین، ولی به غمها تو امید حسین، ولی به غمها تو امید حسین. صبر کرد اما یک جا طاقت زینب تمام شد، وقتی کنار دروازه کوفه نگاه کرد، سر بریده برادر و بالای نیدی، زینب ما توهم یا شقیق فؤادی، کان هذا مقدرا مکتوبا، جلوه‌گری به روی نی سرت شماه میکند. برادر غروبت ای هلال من، عمر تباه میکند، درون محمل مرا ز روی نی نگاه کن، ببین چگونه دخترت تو را نگاه میکنه. برادر یه توجهی به این دختر کوچکت فاطمه بنما، ببین نزدیک است، روح از بدنش مفارقت کنه. اللهم صل علی محمد آل محمد، بسمك العظيم الأعظم يا الله. یا الله 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 یا الله. خدایا ما را بیامرز شب جمعه و اواسط ماه رجب و ایام زیارتی قبر ابی عبدالله است. زیارت قبورشون عتبات عالیات رو نصیب همه ما بگردان، فرج حضرت بقیت الله رو نزدیک بگردان، مملکت ما، نوامیس ما، جوانهای ما، مراجع ما، روحانیت ما، مقام معظم رهبری را به سلامت بدار و عجل فی فرج الله.